بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بنا بود که پیش از ورود به متن رسائل توحیدی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه مرور خیلی مختصری به عنوان مقدمه این دست از بحث ها در حوزه اصول فقه المعارف داشته باشیم. در جلسات پیش عرایضی تقدیم شد. یکی از مهمترین اصول از حوزه اصول فقه معارف که ظاهراً در آخر جلسه قبل یه ورود کوتاهی داشتیم، بحث تشکیکی بودن زبان دین در حوزه معارف هست. خب طبیعتاً ما اینجا کلیاتی از مسئله را بهش توجه میدیم. عزیزان توجه دارن که در بحث‌های تکلیفی فقهی، خب در اینجا زبان دین زبان عمومیه، اصلی به عنوان تشکیک در ارائه مباحث وجود نداره. بحث قانونیه، یا یه قانون برای همه هست یا یک قانون برای همه نیست. حتی قوانین اختصاصی که برای افراد وجود داره، این قابل فهم برای عموم هست، یعنی همگان مطلع هستن که این دست از افراد این احکام خاص و ویژه رو دارن. همچنین در بحث های متعارف هستی شناسانه، مثل مثلا بحث هایی که در حوزه گیاه شناسی خواص گیاهان مطرحه، یا در حوزه مباحث فرض کنید که طبی مطرحه و چیزهایی از این دست، در اینجا هم چون محتوا یک محتوای عمومی هست، خب همین سطح از بیان مد نظر چیزی ما به عنوان ارائه تشکیکی مباحث نداریم. اما حالا ریز بحث ها رو در جاها خودش باید پی گرفت. اما در بحث های مثلا در بحث های اخلاقی، در بحث های تربیت عمومی باز همینه، ولی در بحث های سلوکی و به نحو ویژه و خاص در حوزه معارف برتر هستی شناسانه، از اصول خیلی جدی که دین رعایت کرده، یعنی زبان قرآنی رعایت کرده، ائمه معصومین علیهم السلام رعایت کردن، ارائه مباحث به نحو زومراتب و تشکیکیه به لحاظ رعایت گونه های متعدد مخاطبین، سطوح متنوع مخاطبین. این معنا خیلی محله توجه بوده. مثلا من چند تا نمونه رو مثال بزنم. یکی بیان سعادت نهایی بشره. در بیان سعادت نهایی بشر دین یه جور حرف نزده، در یه سطحی جوری نشون میده که سعادت نهایی بشر خلاصی از جهنم و ورود به جنات هستش. مفصل اصلا شما نگاه کنید و اینا حالا چقدر ظرافت های خاصی داره، همجوری که این سطح مال عمومه، عبارت هایی که این سطح عمومی رو مطرح میکنن فراوانه، آیات فراوان، روایات فراوان، اونقدر چشمگیر هستش که گاهی از اوقات ممکنه گمان بشه دیگه سعادتی بالاتر از این مطرح نیست. اون چرا که دین ما رو بهش دعوت میکنه اون همین مسئله در واقع گریز از جهنم و رسیدن به بهشته. اما یواش یواش میبینیم بحثای دیگر مطرح میشه، مثلا به تدریج گفته میشه که و رضوان الله اکبر. این خیلی مهمه، یعنی من بارها این نکته رو عرض کردم، شما برای خیلی ها نمیتونید بگید که به خاطر جلب رضایت خدا شما این کارها رو انجام بده، مسئله فرار از جهنم و رسیدن به بهشت این مقصد نهایی نیست. مقصد نهایی نیستش که شما به مقام رضا برسید. این سطح خاصی از مخاطبین را محل توجه قرار داده، رشد ویژه‌ای را محل توجه قرار داده. یا مسئله تقرب، اغلب افراد که بحث قربتن الله یا تقرب، این ادبیات است که دین در زبان اونا انداخته، ولی خود اونا چیزی غیر از همین مسئله بهشت و اینها رو تصویر ندارن. کارها رو انجام بدیم برای تقرب الله، یواش یواش از مسیر تقرب نزدیک بشه به لقاء الله، به وصول به خداوند سبحان، وصول به معدن عظمت، فناء در حضرت حق سبحانه و تعالی، بقاء به حضرت حق سبحانه. اینا همه ببینید مسئله چی بود؟ تبیین غایت قصوای سعادت، نهایت سعادتی که انسان میتونه بهش برسه چیه. ولی بیان دین، زبان دین در ارائه سعادت حقیقی انسان یک روال نداره، بر اساس یک در واقع روال تشکیکی ذو مراتب این مسئله پیاده شده. این برای نمونه هاست. مثلا یا فرض کنید که در بیان مسئله توحید، در بیان مسئله توحید، دین حقیقتا مسئله ذو مراتب بودن، تشکیکی بودن را به شدت رعایت کرده. از توحیدهای عمومی شروع میکنه. حالا اینی که دارم عرض میکنم چون الان بحث ما نیست، من بنای بر تفصیل ندارم. مثلا توحید عمومی رو که دین مطرح میکنه مجموعه ای از مسائل رو درش رعایت میکنه. مثلا اصل بینونت بسیار آشکار و پررنگ محل توجه قرار میگیره. حتی اون بین، چون بینونت بین حق و خلق تا آخرین مراتب محفوظه، ولی اگر یه خورده مراتب بالاتر رو دین برای عموم بگه، عموم دیگه بینونت نمیفهمه، فکر میکنه یکی شده و اینجا آسیب میبینه. در وجه گردید مثلا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، عرض کردم یادی بخشی از اوپانیشادها رو مطالعه می‌فرمودن، می‌گفت این همون توحید صریحه، ولی چون رعایت عموم نشده در ابراز اینها، این سر از بت‌پرستی در آورده، سر از گاوپرستی در آورده. ببین مسئله بینونت بین حق و خلق، عرض کردم تا آخرین رده حفظ میشه، ولی اون بینونتی که اهل معرفت تو نقطه های اوج میفهمن، اگر اون رو شما برای سطوح عمومی بگیم میگه بینونت نیست، سر از همه خدایی در میاره، سر از همه خدایی در میاره. ولذا دین چیکار کرده؟ آخه این ما چون این چیزایی رو در مباحث فقهی نداریم، در حوزه معارف داریم. تو بحث اصول فقه معارف اینها باید پخته بشه، تبیین بشه، ضوابطش در بیاد. من اشاره خواهم کرد تحت این اصل اساسی حوزه فقه معارف ببینید مسئله ظهورگیری چه اتفاقی براش میفته. اصالت و ظهور که ما در بحث اصول فقهی داریم چه اتفاقی براش میفته؟ خب در بیان توحید سطوح عمومی رو رعایت میکنه، یه خورده میاره بالاتر، مباحث دیگر توحیدی مطرح میشه، لایه به لایه میبینید که گفتارهای متنوع توحیدی وجود داره. حالا اینا رو باید در عرض کردم تو بحثای توحید باید اینا رو فهرست کرد. اگر توجه بکنید داره یک اتفاقات مهم دین پژوهانه پیش میاد. من اعتقادم اینه که بسیاری از تعارضهایی که در بدو امر بین سطوح مختلف بیانات قرآنی و روایی در این مباحث مطرح میشه اصلا حل و فصلش این بحثه، رعایت تشکیکی مخاطبان، رعایت تشکیکی مخاطبان در حوزه توحید. تا برسه مثلا فرض کنید که اون بیانه بیانات توحیدی و قرآنی مثل فرض کنید فضای صمد و تبیین هایی که ما در حوزه روایات راجع به واژه صمد داریم، راجع به واژه الله اکبر داریم. حالا من الله اکبر انشاءالله بعدا به مناسبت دیگری عرض خواهم کرد. خب مثلا فهم عمومی از الله اکبر چیه تا برسه به اون فهمی که امام صادق از الله اکبر القا میکنه، که وقتی الان اون روایتی که در کافی مطرح شده و اینها که خود راویانش هم خیلی سرین اونجا در اونجا، وقتی که حضرت میپرسه الله اکبر یعنی چی، طرف میگه الله اکبر من کل شی، حضرت میفهمد مگر شیی هست که الله اکبر من، در اون ساعت مگه شیی هست؟ خب این یه چیزی نیستش که امام معصوم بخواد برای فضای عموم چون این توحیدی رو مطرح کنه. این نمیتونه متوجه بشه شیعه است، یعنی درجا چی برداشت میکنه؟ همین بس. حضرت میفرماد آیا شیعه است که مگه او یعنی هیچ شیعی نیست، یعنی همه هیچ و پوچ هم؟ این کاملا غلطه، این برداشت، این برداشت غلطه. ولی چرا عمومی نمیشه این معرفت؟ چون برداشت های نادرست صورت میگیره. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. خب اینا مباحث مهمی نیست که باید بشتم. مثلا بیان ولایت، اون بحث توحید بود، بیان ولایت در مسئله ولایت و بحث توحید را در جا خودی داشته باشید. مثلا همین که خدا یکیه، شما ببینید همون بیانی که قبلا داشتم اونا رو توجه کنید، این بیان هم توجه کنید. خدا یکیه، خب خدا یکیه، مردم چی میفهمن از خدا یکیه؟ حالا یواش یواش روایات میاره بالا، میاره بالا، میاره بالا، میگه آقا توحید پروردگار توحید عددی نیست، توحید بلا عدده. حالا ببینید چه فضاهایی از این توحید غیر عددی به دست میاد و چه لوازمی وجود داره. ولی آیا این لوازم تند و تیز میشه برای عموم؟ نه. یا در مسئله ولایت، در مسئله ولایت هم همینجوریه. خیلی این مسئله ولایت رو اگر ما الان خیلی بهش نیاز داریم که مراتب متعدد حقیقت ولایت رو ما بهش توجه کنیم. خود ائمه معصومین هم همگان را به سطح متعالی از ولایت دعوت نمی کردن. چرا؟ چون سطح متعالی از ولایت اگر خیلی روش در واقع تأکید بشه سر از غلو در میاره. خطر غلو بر همین بود، خطر غلو در مسئله ولایت بر همین بود. چون وقتی اون حقایق رو بیان بکنن برای عموم میگن خدای دیگه، میگه خدا چیکار میکنه؟ خدا هم همین کار رو انجام میده دیگه. شما زیارت جامعه کبیره، خب الان اتفاقاتی برای جامعه شیعه افتاد تا اینها عادی و متعارف شد. دعوت به ولایت بر اساس زبان تشکیکی اعمال شده در دین و چیز شگفتیه. مثلا ائمه معصومین علیهم السلام اینا باید بحث بشه، کتاب بشه، توضیح داده بشه. ائمه معصومین وقتی با اهل سنت برخورد میکنن، دعوت اونها به ولایت چجوریه، به تدریج با اونها چیکار میکنن، توجه کردید؟ ایده فهم اون پله اول نمیاد مثلا مراتب عالی ولایت رو مطرح بکنه، مثلا تحملش وجود نداره، توجه کردید؟ زبان تشکیکی را در حوزه بیان حقیقت ولایت رعایت میکنه، دین رعایت میکنه. حالا من نمیخوام این رو خیلی روش تاکید بکنم، ولی یکی از وجوه این که در قرآن اسامی اهل بیت معصومین نیومده، تحلیل‌های فراوانی است. یکیش اینه که تحمل این معنا وجود نداره، یعنی سطح ارائه ولایت بسیار متنوع است. حالا این لوازمی البته داره، این تحلیلی که من عرض کردم لوازمی داره که لوازم مهمه، یعنی همونجور که در فضا داریم قاعده اولیه اسلام همینه تا همینجاست، ولی مسئله ولایت، اول ولایت مثلا سیاسی، ولایت علمی، یواش یواش توجه کردید اون مرجعیت حکومتی و سیاسی، مرجعیت علمی، آرام آرام مرجعیت در مباحث هستی شناسانه، آرام آرام تا برسه به مثلا خلافت از خداوند سبحان. در قرآن خلافت حضرت آدم مطرح شده، از داوود مطرح شده، خب رسول گرامی اسلام که از همه اونا بالاتره، رسول الله خلیفت الله، خلیفت الله معنای خیلی مهمی داره، ائمه معصومین علیهم السلام خلیفت الله هستن. مخصوصا از جمله چیزایی رو که سخت بوده حجاب معاصرت بود. اینا مثلا فرض کنید امام معصوم میدن، امام صادق علیه السلام میدن، امام صادق بگید من خلیفت الله هستم، تمام مجاری عالم از دست من میگذره، اصلا همه دور میشدن. بله عده خواص هستن. نگاه کنید ما مسئله اهل سر، اصحاب سر در کجا داریم؟ در فقه داریم یا در معارف داریم؟ در معارف داریم. اونجام که مسئله اصحاب سر، این بحث تقیه توضیح فقهی مطرح میشه، نه به خاطر سنگین بودن مسئله، مسئله دیگری در بین بوده، بحث تشیع و تسنن و مسئله رافضه و بحثایی رو که به لحاظ سیاسی و اینها مطرح بود، اون مباحث مطرح بود، ولی وقتی میامد تو شیعه عموم، شیعه این فضا رو داشتن، فقه شیعه اینه، درجه گردید. خب پس بنابراین ما مسئله اصحاب سر رو اینا رو که داریم، اینا همه در حوزه معارف، بحث ولایت همین. مثلا اغلب روایاتی که به جابر سفارش شده این رو پخش نکن، به مراتب عالی ولایت برمیگرده، به مراتب عالی ولایت برمیگرده. ممکنه بحث توحیدی هم بوده، ولی از ظاهر اون چرا که خود جناب جابر مثلا نقل کرده از مجموع اونها، خیلی مثلا از مجموع اونها آدم این احساس رو میکنه که مراتب عالی ولایت رو باید کتمان میکرده. حتی ائمه معصومین علیهم السلام مراتب عالی ولایت رو از شیعیان هم کتمان میکردن، خورد خورد به هاضمه جامعه شیعی میدادن، خورد خورد به هاضمه جامعه عمومی مسلمین میدادن. خب این یک فضای ویژه‌ای است. یا مثلا چنانچه قبلا هم اشاره کردیم در مسئله جبر و اختیار، مسئله جبر و اختیار یک مسئله سهمگین هستی شناسانه است، خیلی هم ضرورت نداره افراد وارد این مسئله بشن. زبان دین، زبان دین که میگیم این زبان قرآن، زبان روایات رسول گرامی اسلام، زبان در واقع اهل بیت من، ما چون اینا رو کار نکردیم، اگر سیر افشای اسرار توسط اهل بیت اینا احصا بشه، اینا معلوم بشه چقدر اینا مثلا برخی از چیزها رو گذاشتن برای زمان امام صادق امام باقر، توجه کردید؟ حتی اسراری که خود امیر مومنان علیه السلام مطرح کرده زود پوشوندنش، مثلا حضرت فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن، توجه کردید؟ خود حضرت بلافاصله چیکارش کرد؟ خونساش کرد. من اولین مسلمان ها هستم. بایی گفتن نده خیلی دواجه کردید. الاخر یه جوری که هم اهلش میفهمن هم ساده سازی میشه که جامعه نشکنه. اینه توجه کنید. من را تو بحثای فقهی نمیگم چیزایی وجود نداره که چون مثلا تحریم شراب یه سیری رعایت شده. فیل جمله یه چیزی هست. ولی شدید این معنا در حوزه معارفه. رعایت جنبه عمومی، این که جامعه نشکنه، یه چیز خیلی جدی بود برای اهل بیت معصومین علیهم السلام و اساسا زبان دین. و یه شرطه شگردهای خاص خودشو داره. مثلا شما همیشه نمیتونی نگی، یه جا باید بگی، حتی یه جا باید روزنه هایی بذاری که این به گوش خیلی ها برسه، خیلی ها انکار کنن، بعضی ها قبول کنن، بعضی ها انکار کنن، این بحث راه بیفته. اینا رو تو ما متوجه نکنیم، مثلا میگیم یعنی چی؟ بالاخره امام یا راست میگه یا دروغ میگه، اصلا نمیتونیم متوجه بشیم. رسما میگم میگه امام صادق میگن شما علم غیب داری، میگه حضرت علم غیب چیه؟ درشه کردید؟ اون میره یکی دیگه میاد میگه بر غیب چی؟ بر واضح جهان همه دست ماست. توجه کردید؟ خب ما اینا باید تو اصول فقه معارف محل بحث قرار بگیره، فضاها برای ما آشکار بشه، فضاها برای ما روشن بشه که اینا چیه، اینا چیه و این چه زبانیست، چی کار دارن میکنن. و یک مدیریت حساب شده برای سرریز کردن معارف در جامعه. اول از کجا شروع میکنه؟ یه خورده جلو میاره، بعد مثلا یه گوشه از بحث رو باز میکنه، یه گوشه از بحث رو، اونم برای افراد خاصی، یه تلاطمی در جامعه ایجاد میکنه، اونم سطح خاصی از جامعه. اون سطح رو هم میگه هیچ وقت نباید بگی. خود اونم یواش یواش، یعنی خود امام معصوم مدیریت میکنه که به تدریج این درز پیدا بکنه در افراد. توجه کردی؟ درز پیدا بکنه، اختلاف پیش بیاد و خودشون به اختلاف دامن بزنن و بعد آرام آرام، خود در اینجا میدونید که تلفاتی پیش میاد، مسائلی پیش میاد، آرام آرام یه دفعه میبینید سطح برتر رو عرضه میکنن، مسائل فراوانی در اینجا هستش که میتونیم رجع عرض کردن. مسئله جبر و اختیار همینه، فضاهای عمومی اختیاره، یه دفعه چشمهایی باز میکنن که همه چی دست خداوند متعاله، افراد نمیتونن اینا رو با هم دیگه جمع کنن، در یک نگاه عرفه هست که الامر و بین الامرین میتونه فهم بشه. ولی در یک نگاه خود علمان خیلی دوست میداشتیم، این رو دیمید تو روایات هست، تفسیرهایی که خود اهل بیت معصومین برای الامر و بین الامرین کردن هم جالبه. یعنی خود الامر و بین الامرین نگاه عرفه در جبر و اختیاره، خود این معنا. ولی بعد خود اهل بیت در روایات اومدن الامر و بین الامرین رو تفسیر بکنن، تفسیری که هم تفسیر معمولیه. ولی یه دفعه حضرت میفرماد، اون روایتی که در جلسه قبلم از تتمه فصل اول رسالت الولایه عرض کردیم، حضرت وقتی اون شخص میپرسه از مسئله جبر و اختیار، هی تأمل، خود اینم چه زبانیه، خود تأمل، هی دست رو دست هم گذاشتن کذا این حرفا، و بعد بگه اگر من بگم تو کافر میشی. خب الان رو بینم که شما چند بار تفسیر فرمودید، این تفاسیر مشکل ایجاد نمیکرد، پس این چه تفسیری هستش که الان این طرف تحمل بیانشو نداره؟ تازه تحمل بیانشو نداره، چرا اینجوری داره عمل میکنه؟ یعنی بهش میفهمونه سطح بالاتری وجود داره، به دیگران، به جامعه، به اینا میفهمونه. الامر و بین الامرین سطحی داره که افراد قابل تحمل برای افراد نیست. مسائل توحیدی هم همینه، در مسائل توحیدی تبیین برخی از مباحث توحیدی برای عموم آدم احساس، مثلا دیگران احساس میکنه پس خداوند مجبوره دیگه. وقتی اراده یک طرفه بشه میگن این چه اراده ایه، ولی شما هر چی بگی و اوج اراده یک طرفه شدنشه، وقتی کمالات خیلی بالا میره، علم خیلی بالا میره، قدرت خیلی بالا میره، اصلا یه جهته میشه و این یه جهته شدن با روح اراده منافات نداره. ولی افراد نمیتونن متوجه بشن. اراده در جایی هست که دو طرف باشه، گازال این انتخاب کنه، گازال اون انتخاب بکنه، یه تردیدی در وسط داشته باشه. اراده یعنی این. ببینید رعایت زبان تشکیکی توسط زبان دین در حوزه معارف، این یک اصل خیلی بنیادین و اساسی است. منتها تشکیکی بودن دو جور قابل تصویره. یکی این استش که یک متن قابلیت برداشت ها در سطوح مختلف رو داشته باشه، مثل الله اکبر. یعنی متن به گونه ای استش که میتونه متناسب با سطح عمومی برداشت بشه، میتونه متناسب با سطح خواص برداشت بشه، میتونه متناسب با سطح خواص الخواص برداشت بشه، میتونه متناسب با ساحت اهل بیت فقط باشه، کسانی که به ساحت اهل بیت میرسن بفهمن. مثلا سلمان میتونه متوجه بشه، دیگران هیچ کس نمیتونه متوجه بشه، حتی ابوذر هم نمیتونه متوجه بشه. لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. جالبه خود این تیزی های روایات جالبه. چرا لقتله؟ مثلا بهش میگو حرف نادرسته. نه، این مرزیه که احساس میکنه باید بکشدش، مرز کفر و ایمانه. مثل اون فرمایش عبد منصوب به امام سجاد هستش که رب جوهر علم لو ابوه بهی لغیل انتم من یعبد الوثنا. این یک گرا داره میده ها، یعنی مسائل توحیدی به جایی کشیده میشه که اون تصورش اینه که این به شرک داره منجر میشه، در حالی که عین توحیده، اوج توحیده، ولی دیگران نمیتونن متوجه بشن، مرز این معنا رو نمیتونن تفکیک کنن. لذا باید رعایت بشه، نباید ارائه بشه. لذا سلمان رعایت میکنه اون حقایق را، حتی به ابوذر هم نمیگه. و ابوذر چه عظمتی داره ابوذر. این در صورتی فهم میشه که ما روایاتی که در شأن ابوذر رو متوجه بشیم، اینا رو توجه کنیم، بعد میفهمیم که پس سلمان کجا قرار داره. پس یه وقتی یک این بحث مهمی، همون بحث ظاهر و سطوح باطن، هم آیات و قرآن هم روایات ما این سطحیه. یک مدل دیگه این استش که خود متون متعدد دینی دستبندی داره. مثلا این دسته از روایات و آیات مخصوص خواصه، این دسته از اون قبلی اینجور نبود، قبلی هر بیانی سطوح مختلف ازش مفاهیم متناسب با خودش میفهمن، جوری بیان کردن که عموم هم استفاده میکنه، خواص هم استفاده میکنن، خواص و خواص هم استفاده میکنن، اصلا تا به حتی مرز خود اهل بیت معصوم اینا استفاده میکنن. این یه فضاست. یه فضایی میگه نه، اصلا آیات قرآن مثلا آیات مربوط به توحید قابل دستبندی شدنه. برخی ها توحید عمومی رو میگه، برخی ها توحید خواص رو میگه، برخی ها توحید خواص الخواص رو مثلا داره مطرح میکنه، برخی ها توحید در سطح معصومین رو داره مثلا محل توجه قرار میده. من این سبکیم. و هر یک از این دو تا بحثی که ما الان مطرح کردیم، ببینید توده وسیعی از قواعد ضوابط اصولی رو به دنبال خودش داره. ما اصلا در اصول فقه متعارفمون هیچ گزارشی برای اینها نداریم، هیچ بحثی برای اینها نداریم. من به این مسئله اشاره بکنم، یه اشاره قبلا کردم، مسئله اصالت الظهور. بحث اصالت الظهور جزء مسلمات فهم متنه. آیون حکما و اهل معرفت و عرفا به شدت رو اصالت ظهور تأکید دارن. چیز عجیبیست که میگن خلاف ظاهر، خلاف ظاهر. اونا میگن نه، اصل ظهوره، ظهوره، ولی اصالت ظهور تو بستر زبان تشکیکی دین. یعنی بعد از اینکه مثلا یه آیه رو محل توجه قرار دادید، یا توده ای از روایات رو محل توجه قرار دادید، سطح مخاطب که روشن شد، توجه کردید؟ اینجا حالت زبدری فراوانی اتفاق میفته، چون خود اون کلام هم مهمه، مخاطب هم مهمه، متکلم مهمه. من دیگه اون چون قبلا بحث مطرح کردم دیگه باز اینجا تکرار نمی کنم. اصلا سطح تخاطب با رعایت چندین چیز در میاد، استخراج میشه. اول باید سطح تخاطب در بیاد، بعد از استخراج سطح تخاطب حالا باز ظهور گیری کرد تو چون این فضای زهر. ببین این روایت تو چون این سطحی چه معنایی داره. در اینجاست که مثلا اصالت ظهور در این که شما استعمال حقیقی لفظ رو توجه میکنید، شما تو چون این فضایی مجموع قرائن داخلی و خارجی رو باید توجه قرار بدید دیگه، چون اصالت ظهور که فقط قرائن هم توجه میکنه، به حسب مجموع اینا ظهور مثلا آیه و روایت فهم میشه. مثلا قرائن لبیه خارج از کلام، اون قرائن لبیه دست کیه؟ دست این سطح از تخاطب هست و کاملا متکلم حق داره که با تکیه بر اون سطح از قرائن لبیه تخاطبی بیاد حرف خودشو بزنه. شما میگید خود دیگران نمیفهمن، خود دیگران متوجه نشن، اصلا قصد دین همینه، توجه کردی؟ قصد دین همینه. مثلا میاد بالاتر، میاد بالاتر، میاد بالاتر، اصلا سطح تخاطب یا مثلا اون بحث زبانها که مطرح کردن، اصلا زبان، زبان هستی شناسانه فوق دقیق شده، مخاطبها عقل فوق دقیقه، متکلم کیه؟ امام معصوم که همه سطوح علم در دست او هستش، پیامبر خداست که همه سطوح علم در دست او هست. خود آیات قرآن هستش که دیگه همه چیز در دست او هستش. خب سطح تخاطب رسید به اینجا، امام میخواد، امام معصوم میخواد حرفی رو به این شخص حالی کنه، موضوع یک بحث هستی شناسانه خاص، مخاطب یک عقل ویژه. خب امام حق داره که برای القاء معنا تکیه بکنه. برای چی؟ بر بسیاری از قرائنی که در دست او هستش و در دست هیچ کس غیر از او در مراتب پایین‌تر نیست. کاملا معانی اینجا القا میشه، رد و بدل میشه، دیگران متوجه نمیشن. اصالت و ظهور اصلا معنی نداره غیر از این باشه. همینجور مراتب تا بره مراتب بسیار عالی و متعالی بشه. من یه بحث اینجا وجود داره، یه اشاره قبلا کردم. ببینید دین به گونه ای ساخته شده، به گونه ای ارائه شده که سطوح تو حوزه معارف در اصل، به گونه ای که سطوح مختلف مردم میتونن این که کاملا میگم بعد یه حاشیه میزنم، کاملا کل دین را متناسب با خود خانش داشته باشن. این ولایتش با توحیدش جور در میاد، با بهشتش جور در میاد، با جهنمش جور، اگه نشه شخص میشکنه، استقرار پیدا نمی کنه. توجه کردید؟ مثلا کسانی که تازه دارن از فضای ادیان دیگر یا اصلا در بیدینی میان به حوزه اسلام، به گونه ای مجموع آموزه های دینی در واقع برای او عرضه میشه که برای او یک خانش و برداشت منسجم متناسب داره. ولی یه اتفاق اینجا میافته، من تعبیر میکنم به لایه های حالت مارپیچی داره. یعنی چیکار میکنه؟ یه چند تا اهرام براش میذاره، این داره قشنگ با او زندگی میکنه، با این سطح برداشت دینی قشنگ داره زندگی میکنه، یه دفعه براش یه چند تا روزنه میذاره، یه چند تا اهرام میذاره که این چند تا اهرام اونی هستش که با اون سطح سازگاری نداره، یعنی گیر میکنه توش. توجه کردید؟ گیر میکنه. این گیر کردن و در واقع گیر انداختن دین در طرح آموزه‌های دینی برای اون شخص، برای اینه که او رو بکشونه به یک لایه بالاتر، به یک لایه بالاتر برکشونه. یه سری پرسش ها، یه سری دغدغه ها هم او رشد کرده بعد از اینکه اون سطح زندگی دینی را، بله یه خطر اینجا وجود داره، خطر عادت، و دائما خود دین هم مواظب هستش که این اتفاق نیفته. بعد از اینکه یه مقدار رشد کرده و اومد بالا و آرامش های پیدا کرد، یه در واقع مسائلی براش، این ضرورتا آموزه نیست، ممکنه اتفاقاتی باشه در زندگی او و چیزهای فراوان، یه اهرام هایی میذاره که این رو بکشونه روی ریل در واقع مرتبه بالاتر. وقتی روی ریل مرتبه بالاتر افتاد، دوباره یک خانش منسجم از دین پیدا میکنه، میگه تازه فهمیدم این عمقش چی بود، اون عمقش چی بود، اون عمقش چی بود، من اونجوری فکر میکردم ولی مسئله اینجوری، و همه سازوار میافته. بعد از اینکه یه مدت با اون فضا زندگی کرد، دوباره یه سری چالش ها دین براش ایجاد میکنه. دین که میگم یعنی مثلا عرض کردم ممکنه آموزه ها باشه، میبینه برخی از مثلا یه دفعه یه روایتی میشنوه جور در نمیاد، با اون سیستم های قبلی جور در نمیاد، اول انکار میکنه، بعد یواش یواش شواهدش اضافه میشه، توجه کن، یا اتفاقاتی برای زندگیش پیش میاد اینو میخواد بندازه تو لایه بعدی، تو همین جور رشد میده، رشد میده، میبره بالا، میبره بالا، میبره بالا تا در اوج. و این شخص احساس یک زندگی دینی تکاملی میکنه. توجه کردید فضای دینیه چون این فضایی هستش. و عرض کردم ما اینقدر فرصت نداریم، آیون هم گفتن جلسه آخره در واقع این سبکی، طبیعتاً از جدی باید تمام شد. این هم یکی از اصولی که خیلی باید راجبش حرف زد. من فقط دورنماش رو گفتم، گفتم چون این بحثی هست. حالا ببینید قواعد اصالت و ظهور به حسب رده های مختلف اینجا باید مطرح بشه، زبان های مختلف مطرح بشه، چیزهای فراوانی قابل طرحه، نمونه های فراوانی که عرض کردم اینها قشنگ باید احسابش نشون داده بشه، مستند بشه. این یک فضایی که من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، گاهی از اوقات مثلا متون دینی که وجود داره ما را از سطح به عمق میبره، گاهی از اوقات برعکسه، از عمق به سطح میاره، گاهی از اوقات تو سطوح میانیه، میتونه ما رو ببره به طرف پایینتر، میتونه ببره به طرف بالاتر. توجه کردید؟ مثلا شما یه دفعه میشنوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اصلا متن خودش بالاست. توجه کردید؟ شما حالا باید چیکار بکنید؟ باید این بحث مهمی بود، من تو بحث‌های تأملاتی در فهم قرآن جرس کردم، اینجا با این یعنی چی که باطن داره، این ظاهرش چیه، باطنهاش چیه، خیلی اینجا گفتگو باید کرد. گهگاهی اونی که لایه مثلا عمیق معنا هست ظاهر توی متنه، اون وقت باید برای این که ساده سازی بشه و ملائم بشه با قشرهای مختلف میاد روایات چیکار میکنه، میاد روایات لایه های سطحی ترش رو بیان میکنه، لایه های سطحی تر رو بیان میکنه، اصلا به ما یاد میده چجوری سطحی سازی کنیم، چنانچه به ما یاد میده چجوری ما تعمیق بدیم. توجه کردید؟ ببینید این بحث اگر پخته بشه و مثل یک بحث اصول فقهی مفصل محل توجه قرار بگیره، ببینید چه اتفاقاتی در مباحث دین پژوهانه میفته. خیلی اصلا تعامن آدم احساس میشه خیلی همین تعارض رو جور در نمیاد، وقتی این فضا مشخص میشه آدم میفهمه دین داره چی کار میکنه، اصلا تعارض نیستش، این اعجاز در بیان در واقع معارف چند لایه‌ایه همراه با رعایت سطح عموم. حالا همین بحث رو شما در مثلا بحث جامعه سازی، در بحث تمدن سازی اینا شما توجه بکنید، ما از یک جامعه و تمدن سطح اول اسلامی داریم، ولی فقط این که نیستش که لایه به لایه بالا میاره بالا میاره، در خود شیعه همین اتفاق افتاده، مثلا در مسئله ولایت همین اتفاق افتاده، جامعه شیعه به عنوان یک جامعه، به عنوان یک تمدن، ببینید سطح برداشتشون نسبت به مسئله ولایت چجوری لایه به لایه اومده بالا. همین اتفاق را باید در مسئله توحید پیش آورد، باید در خیلی از مسائل پیش آورد. ما معتقدیم مثلا وقتی حضرت حجت که میاد در تبیین بیانات اسرار دین اصلا یک تمدن و یک مدنیت ویژه‌ای شکل میگیره، اصلا سطح جامعه بسیار متعالی شکل میگیره. حالا ما نمیگیم مثلا در فضای ظهور حضرت همه مثلا در اوج هستن، ولی اون کف جامعه هم چندین برابر از اوج جامعه الان ما شاید بالاتر باشه، همیشه استعدادها مختلف هستن، ولی شما نبینید چی. و این خودش یک چیز مهم نیست، وقتی شما با جامعه برخورد میکنی مزاج جامعه رو چجوری باید بیاری بالا، همیشه یک کف داره یه اوج داره، این کف و اوج رو همیشه اینجوری نیست که کل جامعه رو بتونی به اوج بکشونی، همیشه اختلاف استعدادها هست. اون که علامه طباطبایی در یه جایی میفرماد و بعد مرحوم آقای حکیمی اون استفاده رو میکنه، بیان ایشون اینه که آقا این اختلافات برداشته نمیشه، علامه اینو میخواد بگه، این اختلاف حتی شما برسید در عصر ظهور هم برسید باز اینجوری است که همه توحید رو در اوج بفهمند، اینجوری نیست. خب این هم در واقع یک نکته، مثلا تا این بحث توحید یا اصلا زبان دین علامه طباطبایی اون مسئله‌ای داره که عموم عموم اونها باید وعظ بشن، یه خورده بالاتر باید جدل احسن بشن، یه خورده بالاتر باید برهان درباره و اقام بشه. تو اینجا فرمود یه خورده مثلا خاص‌تر اونها باید چی؟ مسئله شهود و معنویت خاص برای اونها مطرح بشه. این همین در حوزه معارف اینجوریه عمدتاً. چی؟ وعظ، پند، تکرار، هنر. توجه کردید در قالب‌های مثلا اهل بیت معصومین ببینید چه تشویق عظیم کردن راجع به مسئله عاشورا. به این یک کسی یه بیت شعر بگه، توجه کردید؟ یه بیت شعر بگه، چون امام متوجه هستش که شما وقتی میخوای یه چیزی رو فرهنگ عمومی کنی باید در قالب هنر در بیاد، توجه کردید؟ وقتی هنر شدی میشه عمومی. خب یه بیت شعر گفتی، چیکار میخوای بکنی؟ یه کسی عشق ریخت، یه کسی عشق نکرد، نریخت مثلا فرض کنید که تباکی کرد، توجه این فضا چیکار میخواد بکنه با این فضای جان؟ مثلا آیا واقعا ماجرای عاشورا در یک نگاه متعالی این لذت بخش نیست؟ نباید طرب کرد براش؟ چرا؟ ولی نباید زبان طرب رو عمومی کنن. مثلا مولانا اون بیانی که داره، چرا گریش برشی میکنید مثلا؟ درست اون داره. ولی اگه شما جامعه رو این فضای عاشورا رو با مثلا جشن همراه میکردی، میتونستید از دل شهادت در بیاری؟ از دل شهادت در نمیومد. بله یه وقتی کسی مثلا میشه به حد سردار سلیمانی میرسه، اون وقت ایشون میگه من باید در میدان خون رقص کنم. در این همین ابیات مولوی رو میگه، میگه باید در میدان خون انسان باید رقص بکنه. من اون ابیات خیلی ابیات قشنگیه. من رقص در خون خود مردان کنن، یه بیان قشنگ اینجا مولانا داره، ایشون هم استفاده میکنه. ببین شما برای فضای عمومی نمیتونی بگی که آقا باید جشن بگیریم، مثلا امروز فلانی شهید شد، ما چرا عزاداری برای چی بکنیم؟ ما باید جشن بگیریم؟ این کار ببینید چجور رعایت سطوح مختلف جامعه میشه. بله در اون اوج خود یه دفعه حضرت زینب سلام الله علیها چی میگه؟ ما رأیت الا جمیلا. همین زینبی که موی سرش سفید شده از بس که این رنجا اینا هست، و این فقط مال کمل هست، این برای ما تناقض، یعنی که اگه ما رأیت الا جمیلا پس چرا خمیده شدی؟ پس چرا موی سر سفید شده؟ توجه کردید؟ چیز عجیبی است. و دین اونجوری از یک منظری واقعا این مسئله تشکیکی بودن زبان دین در القاء معارف واقعا اعجازه. اگر نبود اصلا چیزی جفت جور نمی شد. و لذا ما میگیم مثلا اگر همه جا پخش بشه زبان فلسفی کار خراب میشه، اصلا اگر همه جا پخش بشه زبان عرفانی کار خراب میشه. زبان دین فوق العاده است، میاد تو سطح عموم خیلی عادی برخورد میکنه. الان فرض کنید میاد بالاتر یه جوری دیگه، بالاتر، و این هستش که شیرازه جامعه رو نگر میداره، رشدم میده، تربیتم میکنه، تکاملم میبخشه، مزاج جامعه و تمدنم میاره بالا و اتفاقات رو رقم میزنه. این یکی از دیگر از اصولی که باید در مسئله فقه المعارف بهش توجه کرد. اصل دیگر و بحث دیگر که در اصول فقه المعارف من مطرح میکنم و بقیهش میذاریم برای جلسه آتی، مسئله بیان پذیر بودن حقایق ماوراء طبیعیه. یه پرسش جدی مطرح شده در عصر جدید، در دههای اخیر خیلی بهش توجه کردم، ولی عرفا اون این مباحث رو مد نظر داشتن، دین خودش این مباحث رو مد نظر داشت، و اون اصلش آیا اساساً حقایق انسویی قابل بیان و تبیین برای افرادی که عادت کردن به زندگی مادی دنیوی اصلاً قابل انتقال هست یا نیست؟ چند تا پرسش اینجا مطرح هست و هر یک از اینا پاسخهای متناسب با خودشو داره. من خیلی سریع اینا رو میخوام مطرح بکنم، ولی واقعیتش اینه که اینا چون میدونید که گاهی حتی اصولیین ما هم توجه نمی کنن غفلت، چون اینا در غرب خیلی شایع هستش، گاهی همراهیایی می کنن. چون اونا مستقیم بحث رو راجع به عرفان مطرح کردن، کسانی که تو فضاهای ما، تو فضاهای تفسیری، تو فضاهای اصول فقهی کار میکنن توجه نمیکنن، گاهی وقت همراهیایی میکنن. این همراهی ها باعث میشه که اساسا ما مشکلات جدی در خود زبان دین پیدا بکنیم، نباید این غفلت صورت بگیره. مثلا یکی از بحث هایی نستش که یکی از اشکالاتی که مطرح میشه در ذیل این بحث، پس اصل بحث بیان پذیر بودن حقایق ماورای طبیعیه، یعنی مثلا حقایق اخروی میشه بیان بشه، بیان پذیره، حقایق توحیدی بیان پذیره، حقایقی که مال عوالم ماورای طبیعت، مال عوالم مثلا عقلی یا مثلا سماوات دیگر هستش، اینها بیان پذیره، میشود برای مردمی که در دنیا زندگی کردن و تو این فضا هستن میشه بیان بشه. حالا چند تا در واقع زیر مجموعه این بحث کلی داره، هر یک از اینها به شکل اشکال در واقع مطرح شده. یکی از اشکالات این استش که حقایقی که مال ماورای طبیعت هست اینها با کشف و شهود درک میشه، یعنی به نحو علم حضوری نسبت به عوالم دیگر درک میشه. عرض کردم اینها ابتدا برای حوزه مباحث عرفانی مطرح شده و الا جنس کار وحی از یه جهتی همینه. مثلا رسول گرامی اسلام وقتی میاد خبر میده، مثلا میگه آیا من رو شما صادق نمیدونید؟ من آدم راستگویی نیستم، من به شما خبر میدم. این مسائل مطرحه، الان فرشتگان اینجا حاضر هستن، می نویسن اعمال شما را، توجه کردید؟ یه پرسش اینه که آیا حقایق ماورای طبیعت که اینا به علم حضوریه میشه به سبک علم حصولی مطرح بشه، اصلا بیان پذیر، یعنی به شکل علم حصولی قابل طرح، قابل انتقال هست؟ اون کسانی که خودشون یافتن اینا رو به علم حضوری یافتن، خب برای خودشون یافتن فهمیدن، ولی میتونن اونها با علم حصول این بحث غیر از بحث‌های بعدی است، چون یه بحث اینستش که اصلا ظرفیت زبانی وجود نداره، که من اصل بحثم اونجاست بیشتر. ولی قبل از بحث ظرفیت زبانی اینه که آیا قابلیت تبدیل به علم حصولی اصلا داره؟ توجه کردید؟ یک پرسش این. یک پرسش دیگه که اینجا مطرح میکنه این استش، البته این پرسش دوم مال بخشی از این دست از مباحثه که معمولا راجع به مباحث عرفانی مطرح میشه. میگن اوج ارتباط با حقایق ماورای طبیعت تو مرحله فنا اتفاق میفته. تو مرحله فنا ما کثرتی نداریم، لذا تو مرحله فنا بیان معنا نداره، توضیح معنا نداره، اصلا شخص خودش رو متوجه نیست، هیچی. بعد که فرو میافته اینجا کثرت معنا داره، بیان پذیری معنا داره، ولی از وحدت فرو افتاده، اون وحدت دستش نیست. پس بنابراین ولذا هی فهرست میکنن بیانات عرفا رو که آقا نمیشود اصلا اونا رو بیان کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما در وحدت باشی بیان نمیتونی بکنی، در کثرت اومدی وحدت رو نداری. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که آقا این که بیشتر اینجا من مد نظر من اینه که اصلا زبانهای مختلف ظرفیت ارائه و ترجمه اون حقایق رو ندارن. چرا؟ چون این زبانها در دنیای عرفی و عمومی ساخته و پرداخته شده، واضحش که یعنی مردم معمولی، این مردم معمولی با مباحث این دنیایی آشنا هستن، الفاظ رو هم برای همین مباحث این دنیایی مطرح کردن. وقتی الفاظ برای مباحث این دنیایی باشه، اون وقت اگر بخواد از حقایق ماورای طبیعت، بخشای وسیعی از دین، بخشای وسیعی از حرفای آقایون عرفا، وقتی اینا رو میخواد مطرح بکنه، اصلا الفاظ برای اون وزن نشده، چجوری میخواد اون شخص استفاده بکنه از این الفاظ؟ توجه کردید؟ از این الفاظ چجوری میخواد استفاده بکنه؟ پس بنابراین اساساً حقایق ماورای طبیعت بیان پذیر نیست. حالا شما توجه کنید، من این نکته آخر بگم و برای جلسه بعد باشم. ببینید چه علتی داره که وقتی مثلا قرآن و روایات میاد مباحث روز قیامت رو مطرح میکنه، برداشت عمومی از آخرت چیزی شبیه به دنیاست، علتش همینه. یعنی این الفاظ وضع شده برای همین مباحث، مثلا میگیم روز حسابرسی هست، وزن میکنن اعمال ما را، توجه کردید؟ همه به شکل یک مثلا دادگاه مشاهده میکنن، شهودی وجود دارن، عده متهمی هستش، پرونده ها رو میارن، بعد یک مثلا ترازوی وجود داره، اعمال مثلا خیر، یه برداشت ویژه‌ای ازش میکنن. این ریشش همینه. اینا در این فضا میخوام بگم امکان غیر از این استفاده، غیر از این استفاده وجود نداره. یعنی حتما چون این الفاظ برای همین فضاهای دنیوی هستش، وضع برای شده اصلا قابل استفاده برای الغای اون معارف و اون حقایق نیست و رضا اصلا اونا بیان پذیر نیستن. این سه سطح از اشکال که ذیل این مسئله مطرح هستش، انشاءالله در جلسه بعد بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.